با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموس مقدمه. خدمت نبوتی آموس در دوره سلطنت یربعام دوم پادشاه اسرائیل و عزیا پادشاه یهودا بود. آموس همزمان با یونس و هوشع پیامبرانی در حکومت شمالی اسرائیل و همچنین اشعیا و میکا پیامبران در حکومت جنوبی یهودا بوده است. آموس خدا را به عنوان حاکم این دنیا معرفی کرده و اعلام می کند که تمام انسانها در برابر او مسئول می باشند. میزان سنجش مسئولیت هر ملت روشنایی و درکی است که هر ملت دارد. امتحان نهایی برای ملت یا فردی در آموس فصل 3 آیه 3 نوشته شده است. زیرا گناهان شما باعث می شود رابطه بین من و شما تیره شود. در یک زمان رفاه و سعادت، آموس داوری و مجازات خدا را اعلام نمود. داوری خدا در انتظار اقوامی بود که زندگی مرفه داشتند و به انواع اعمال غیر اخلاقی سرگرم بودند. می توان گفت آموس یک واعظ روستایی بود که به شهر آمد. می خواهم که با او شخصا آشنا شویم، چون برای شناخت او بایستی او را دوست داشت و نبوت او را بهتر فهمید. خواهیم دید که آموس در سرزمین یهودا تحت حکومت جنوبی به دنیا آمد، ولی پیامبری بود که برای حکومت شمالی نبوت کرد. پیام او در بیت ایل در دربار پادشاهی اعلام شد. کاملا غیر معمولی بود که یک فرد روستایی و از طبقه پایین اجتماع با پیام داوری بر علیه تمام اقوام اطراف به آن جایگاه حضور یابد. آموس یک دیدگاه جهانی در ارتباط با زندگی و طرح و نقشه خدا برای سرتاسر دنیا داشت و این دیدگاه فقط برای زمان حال نبود، بلکه برای آینده نیز بود. تمام اینها باعث می شود که این پیامبر بیشتر قابل توجه باشد. در آموس فصل 1 آیه 1 نوشته شده است: آموس چوپانی از اهالی تقوا بود. دو سال قبل از وقوع زلزله در زمان عزیا پادشاه یهودا و یربعام پسر یوآش پادشاه اسرائیل، خداوند این رویا را درباره آینده اسرائیل به او نشان داد. تقوا محل تولد آموس بود. در جنوب شهر اورشلیم مکان کوچک معروفی به نام بیت لحم قرار داشت که در میکا فصل 5 آیه 2 در مورد آن چنین نوشته شده است: خداوند می‌فرماید ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستایی کوچک بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم اسرائیل را رهبری خواهد نمود. بیت لحم معروف شد، ولی در جنوب بیت لحم نیز مکان کوچک دیگری به نام تقوا وجود داشت که آنچنان معروف نگردید. در واقع از آموس نیز در هیچ جای دیگری در کتاب مقدس بجز در اینجا نامی برده نشده است. در شجر نامی مریم که در انجیل لوقا نوشته شده، از یک نفر به نام آموس نام برده شده، ولی این شخص هیچ ارتباطی با آموس پیامبر ندارد. شهر کوچک تقوا نیست که آموس از آنجا آمد، مکانی ناشناخته می باشد. با توجه به دوم سموئیل فصل 14، همان محلی است که یک پیامبر زن از آنجا به نزد داوود آمد و به او پیامی داد. داوود آن محل را می شناخت چون آن منطقه محلی بود که او برای پنهان شدن از شاول پادشاه به آنجا فرار کرد. تقبه در یک منطقه کوهستانی قرار دارد که منظره ترسناک یک بیابان خشک است که تا دریاچه مرده ادامه می‌یابد. حیوانات وحشی شبها در آنجا زوزه می‌کشند و هنگام روز تنها چیزی که می‌توانید در گوشه و کنار ببینید اثرات باقی مانده از کاروان‌هایی است که از آن منطقه عبور کردند. هیچ چیز جز خاکستر آتشی که این کاروانها هنگام توقف به جا گذاشتن را نمیتوان دید. تنها منظره‌ای که مردم شهر تقوی میدیدند یک دنیای متروک و خشک بود. امروزه در مسیر دریاچه مرده تا مسادا یک اتوبان مدرن ساخته شده که از آراد، هبرون و بیت لحم عبور میکند، ولی هرگز به نزدیکی تقوه نمی رسد چون تقوه در منطقه بیابانی است. مطمئن هستم که بسیاری از مردم حتی نام آن شهر را نیز نشنیدند. تقوه فقط یک شهر بی اهمیت در کنار جاده‌ای کم رفت و آمد بوده است. یک محل موقت برای توقف در بین سفر بود. معنی کلمه تقوه در واقع توقفگاه است. اسم آن با وضعیت شهر کاملا مناسب است. تقوه یک محل دور افتاده بود و چنین جایی محل تولد آموس بوده است. تنها افتخار یک پیامبر همین بود. برای اینکه کمی بهتر این مرد را به طور شخصی بشناسیم و در مورد خدمتش در سامره و در حکومت شمالی اسرائیل اطلاعات کافی داشته باشیم، بایستی فصل 7 در این کتاب را بررسی کنیم. در آموس فصل 7 آیه 10 الی 15 چنین نوشته شده است: اما وقتی امسیا کاهن بیت ایل آنچه را که آموس می گفت شنید، با عجله این پیغام را برای یربعام پادشاه فرستاد: آموس به قوم ما خیانت می کند و علیه تو توطئه می چیند. موعظه های او مملکت ما را به نابودی خواهد کشاند. آموس میگوید تو کشته میشوی و قوم اسرائیل به سرزمین‌های دوردست به تبعید و اسارت برده میشوند. آنگاه امسیا به آموس گفت: ای نبی، از سرزمین ما خارج شو، به سرزمین یهودا بازگرد و در آنجا موعظه کن و نان بخور. دیگر در بیت ایل برای ما نبوت نکن، چون عبادتگاه پادشاه و مقر سلطنتی او در اینجا قرار دارد. ولی آموس جواب داد: من نه نبی هستم نه از نسل انبیا، کارم چوپانی و چیدن میوه های صحرایی بود، اما خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن، ولی تو به من میگویی که بر ضد اسرائیل پیشگویی نکنم. پس به پیامی که خداوند برای تو دارد گوش کن. چون در کار خداوند دخالت کردی، زنت در همین شهر فاحشه خواهد شد. پسران و دخترانت کشته خواهند شد و املاکت تقسیم خواهد گردید. خودت نیز در سرزمین بیگانه خواهی مرد و قوم اسرائیل از وطن خود تبعید شده به اسیری خواهند رفت. آموس میگوید که چوپان بوده و مراقبت از گله ها را در آن منطقه کوهستانی بر عهده داشته است. گوسفندانی که او از آنان مراقبت میکرد نوع خاصی بودند که در آن ناحیه زندگی میکردند و دارای پشم زیاد و بلند بودند، چون در سرمای زمستان به داشتن چنین پوششی گرم نیاز داشتند. آموس همچنین میگوید که میوه های صحرایی را جمع‌آوری میکرد. میوه کوچک شبیه انجیر میباشد که در این منطقه در نزدیکی بیابان میروید. اینها میوه ها و ثمرات درختان کوچک و نزدیک به سطح زمین میباشند که امروز نیز در آن منطقه یافت میشوند. بنابراین میتوانید ببینید که آموس به خاطر کارش مجبور بود مسافت‌های زیادی را سفر کند تا بتواند برای گله‌هایش به عنوان چوپان خوراک تهیه کند. او واقعا یک فرد روستایی و گله‌دار بوده است. یک دهاتی و کشاورز ساده و یک واعظ روستایی بود. شاید در میان آن واعظین تحصیل کرده بیت ایل همچون یک دهاتی نادان انگشت نما شده بود. اما قبل از اینکه به آموس بخندید، اجازه دارم توجه شما را به نکته‌ای جلب کنم. او یکی از بزرگترین مردان خدا بود و شخصیتی قابل توجه و برجسته داشت. به آنچه او در آموس فصل 7 آیه 15 گفته است گوش دهید: اما خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن. خدا آموس را از آن بیابان دور افتاده و متروک به بیت ایل، یکی از پایتخت‌های حکومت شمالی اسرائیل آورد، یعنی به مکانی که شهروندان مغروری زندگی می‌کردند. خدا او را فراخواند تا موعظه کند و به او پیامی داد که اعلام نماید. خدا آموس را به بیت ایل فرستاد تا نبوت کند. بیت ایل در ابتدا پایتخت حکومت شمالی اسرائیل بود و محلی بود که یربعام اول یکی از گوساله‌های طلایی خود را در آنجا برپا کرده بود. این شهر مرکز فرهنگی و همچنین مرکز بت‌پرستی و انواع مکاتب کاذب و گمراه بود. مردم آن گوساله طلایی را به عنوان بت عبادت کرده و از خدای زنده و حقیقی روی برگردانده بودند. بیت ایل مکانی بود که افراد به ظاهر متمدن و با فرهنگ زندگی می کردند. افراد ثروتمند و به اصطلاح با شخصیت در آن شهر ساکن بودند. مردم از خود راضی و خودخواه در آن شهر به سر می بردند. آنجا همچنین یک مرکز روشن فکری و مذهبی نیز بود. حتی در آن شهر یک مدرسه تعلیم پیامبران را داشتند. انواع کنفرانس‌ها و سمینارهای دینی و علمی در آنجا برگزار می‌شدند. آنان با اطمینان کامل تعلیم می‌دادند که تورات یا پنج کتاب موسی الهام خدا نمی‌باشد و انواع آموزش‌های خداشناسی یا بهتر بگویم بت‌پرستی مدرن در آن مدارس تعلیم داده می‌شدند. آنچه در بیت ایل تبلیغ و انجام می‌شد در تمام دیگر شهرهای حکومت شمالی مرسوم می‌گشت. آنجا مرکز مد و نوآوری بود. هر نوع محصولی که در آنجا معرفی و پخش می‌شد در دیگر شهرها نیز معرفی و استفاده می‌شد. بیت ایل جایگاه اول در مد، مذهب، اندیشه و هنر را داشت. بیت ایل اولین مکانی بود که در آنجا همه چیز تبلیغ می‌گشت و سپس از آنجا در تمام سرزمین پخش می‌شد. بیت ایل مکان ترقی و پیشرفت، مرکز تمدن و مذهب بود. اینجا محلی بود که می‌توانستید مشاهده کنید مد لباس سال بعد چگونه خواهد بود. هر نوع سؤالی در مورد سبک و مد لباس، شیوه فکر و اندیشه، چگونگی اعتقاد و باور، راه و روش سیاست و هنر داشتید، می توانستید جواب آن را در شهر بزرگ بیت ایل پیدا کنید. آنگاه یک واعظ روستایی، پیامبر خدا با یک پیام کاملا غیر معمولی و متفاوت با هر پیام دیگر به چنین شهری می آید. نه لباس آموس و نه پیام او بر طبق مدل روز نبود. او به مردم پیامی را نداد که آنها می‌خواستند بشنوند. در دربار و حضور پادشاه همیشه کاهن و واعظی بود که بسیار با شخصیت و متمدن رفتار کرده و با اطلاع و تحصیل کرده بود و در آن محیط نیز افرادی بی ایمان بودند که همیشه با چاپلوسی از آن واعظ تعریف نموده و نزد مردم او را تشویق و تحسین می کردند. او برای آنان سخنان شیرین و دلنشین می گفت. همیشه پیامی را بیان می کرد که باعث رضایت و خوشنودی مردم شود. اما اکنون در اینجا مردی متفاوت است. ابتدا وقتی آموس به آن مکان آمد، مردم به او خیره شده بودند، ولی البته بسیار کنجکاو نیز بودند. آنها علاقه به مدهای جدید داشتند، پس به او لبخند زدند. مطمئن هستم لباسهای او کاملا قدیمی و از مد افتاده بوده است. شاید نیز لباسی روستایی یا ساده و ارزان قیمت یا معمولی برتن داشت. احتمالا همه مردم به جز آموس احساس خجالت می کردن که آموس با آن پوشش به آن محل آمده بود. آموس به هیچ وجه به خاطر لباسی که برتن داشت احساس شرم و خجالت نمی کرد. ورود او حتی آرامش و فضای آنجا را هم به هم زده بود. او از جاده های خاکی عبور کرده و اکنون وارد خیابان های شهر شده بود. بیابان را ترک کرده و اکنون به دربار پادشاه و سالن زیبایی آمده بود که کاهن پادشاه در آنجا بود. او در تمام زندگیش با گوسفندهای پر از پشم در دشت و صحرا به سر برده بود و اکنون به نزد بزهای شانه کرده و خوش ظاهر بیت ایل آمده بود. او زمین کشاورزی و زراعتی را ترک کرده و به مرکز فرهنگ و تمدن آمده بود. فکر می‌کنم در ابتدا همگی آمدند تا بشنوند که او چه پیامی دارد. آنان حتما گفتند باور نمی‌کنیم که او بتواند موعظه کند. فکر نمی‌کنیم که پیامی برای گفتن داشته باشد. با کنجکاوی و تردید با تمسخر و خنده آمدند. ولی آن محل را با خشم و عصبانیت ترک کردند. آموس یک واعظ عالی و پرقدرت بود، چون موعظه های او به شیوه واعظین بیت ایل نبودند. امروزه هیچ اثری از آن واعظین سازشکار و کاذب شهر بیت ایل باقی نمانده است. اما موعظه ها و پیام های آموس را در اختیار داریم، چون خدا کلامش را توسط او اعلام نمود. آموس کلام خدا را بیان کرد. تعداد زیادی از مردم تحت سخنان او قرار گرفتند و بعضی از آنان نیز به سوی خدا بازگشتند. پیام او باعث ناراحتی و خشم سازشکاران و فریبکاران شد. مذهب سازمان یافته شهر بیت ایل، پرستندگان بت بعل و گوساله‌های طلایی به مخالفت و شورش بر علیه آموس پرداختند. آنان با یکدیگر همدست شدند و برنامه‌های مشترک برای مبارزه با آموس طراحی کردند. دوست من، اگر به چیزی اعتماد و باور ندارید، پس چیزی نیست که شما را از همراهی با افراد مانند خودتان جدا کند. کسانی که به هیچ چیز باور و اعتقادی ندارند به آسانی با یکدیگر متحد می شوند. در آن روزگار نیز مانند امروز مذاهب و مکاتب دروغین و انحرافی به آسانی با یکدیگر پیمان نامه و برنامه های مشترک ریخته و به صورت حرکت های متحد سازماندهی بزرگ تشکیل می دادند. آنان در کنفرانس های ماهانه و سالیانه با یکدیگر جمع شده و همکاری می کردند. آموس در میان تمام این مذهب سازمان یافته قرار داشت که در حال توطئه چینی بر علیه او بودند تا او را ساکت کرده و از شهر بیرون کنند. تعدادی از رهبران حرکت‌های مشترک و متحد کردند و جلسه‌ای را تشکیل دادند. آنان می‌خواستند آموس را از فعالیت باز داشته و او را برکنار کنند. آنها در تلاش بودند تا هر گونه حمایت از او را مانع شوند. آنان به او گفتند که با خطرات جدی روبرو خواهد شد اگر پیامش را تغییر ندهد. آنها او را به انواع رشوه ها تهدید می کردند. در شهر بیت ایل همچنین افرادی نیز بودند که خود را رهبران متعهد و معتقد می نامیدند و شروع به انتقاد کردن از آموس نمودند، چون توجه مردم را به پیامش جلب می کرد. آنها سعی کردند خدمت او را بی اهمیت و کوچک بشمارند. آنان به تحقیر و مسخره او پرداختند و پیام او را مورد انتقاد قرار دادند. اما خدا در این وضعیت دشوار آموس را برکت داد و آموس با شجاعت و بدون سازشکاری به موعظه و اعلام پیامش در میان مردم ادامه داد. او کلام خدا را به مردم اعلام نمود و از آنان خواست که از بت پرستی و گناهان روی برگردانده و به سوی خدای زنده و حقیقی بازگردند. دوست عزیز، دعوت آموس هنوز امروز نیز دعوتی جدی است که بسیار گویا و قدرتمند می باشد و مسئولیت ما را نسبت به خدا یادآوری می کند. خدا از طریق کلامش امروز با ما سخن می گوید.